که عزلت و دوری از شما برایم آسان نبود که به قومیت و افتخارات گذشته فرهنگی ایران پشت پا بزنم و این عید پرشکوه نوروزی را به یکایک شما خواهران و برادرانم تبریک نگویم. این نوروز می توانست خجسته ترین روز در 25 سال گذشته ایران باشد. این نوروز می توانست در یک محیط آزاد و امن و خالی از دغدغه فرا رسد و همه ما مسلمانان، مسیحیان، زرتشتیان یا کلیمیان را پایکوبان پس از سالهای اختلاف متحد و برادر و با وجود افکار و سلیقه های سیاسی متفاوت به آینده امیدوار کنم. من از نهانخانه دل برای شما خواهران و برادران عزیز با وجود تیرگی افق آرزوی سعادت و کامیابی می نمایم. متاسفانه همونطور که همه شاهد و ناظر هستیم کشور ما به صورت بسیار آشفته و در یک بلا تکلیفی کامل به سر می برد. شاید بیفایده نباشد اگر فهرستوار جریانات 3 ماه اخیر را با هم مرور نماییم. قبول نخست وزیری من مشروط به مسافرت پادشاه به خارج از کشور، بازگشت آیت الله خمینی، انتخاب وزیران و همکاران بدون دخالت دربار، بازگشت به دموکراسی بر طبق قانون و سپس تعیین نوع حکومت در یک محیط آزاد و آرام بود. باید به عرض شما برسانم که 11 روز پس از انتصاب این جانه پادشاه از ایران به خارج عزیمت نمود. حالا این خود چقدر مسائل ارتباط مرا با ارتش و قوای انتظامی پیچیده ساخت و چگونه بدون تصادم و برخورد مهم عملی شد که باید به طور مفصل و در موقع مناسب به اطلاع برسانم فعلا از آن صرف نظر می کنم. بازگشت آیت الله خمینی با وجود اصرار من برای 2 یا 3 هفته تأخیر و آن هم به علت گزارشات سواک دال بر حضور گروهی افراد مشکوک و تازه وارد، با نهایت صمیمیت و همکاری با کمیته تدارکات ایشان انجام شد. 2 روز قبل از صدور فرمان نخست وزیری از ارباب جرائد دعوت نمودم که به منزلم بیاید و با نهایت صداقت و بر طبق سنت دیرینه دانها اطلاع دادم که مطبوعات آزاد است و با نزاکت هرچه می خواهند بیان کنند. ظرف 2 هفته لوایح انحلال سواک، بازرسی شاهنشاهی، مجازات دستن در کاران 15 سال اخیر را از پارلمان گذراندم و قبل از ورود به نخست وزیری اعلام کردم که به اسرائیل و افریقای جنوبی نفت نخواهم داد و از پیمان سنتو خارج خواهم شد و دفتر الفتح را در تهران افتتاح خواهم کرد و کلیه زندانیان سیاسی را آزاد خواهم نمود. با وجود کوهی از مشکلات و انواع کارشکنی ها که یکی از بارزترین آنها موضوع ملاقات نافرجام این جانب با حضرت آیت الله خمینی در پاریس بود، تمام وعده های خود را عملی نمودم. بد نیست که بدانید که معظم الله پس از قبول ملاقات با این جانب به عنوان شاپور بختیار به تحریک یک جناح لایشعر جبهه ملی و یکی 2 نفر از روحانی نمایان قید متعادل از موضع خود عبور نمودند. خوشبختانه این مدارک با وجود غارت خانه من و از بین بردن آنچه در اونجا بود موجود است. روز پنجشنبه 19 بهمن ماه در مقابل 150 خبرنگار خارجی و داخلی نگرانی امیر خود را نسبت به آینده کشور ابراز داشتند و با کمال صراحت گفتند که من یک نفر ایرانی آزاده هستم و 30 تمام در این راه قدم برداشتم، ولی آنچه را که من در افق می‌بینم چیزی شبیه به آزادی، دموکراسی، ترقی اقتصادی، گسترش فرهنگ ملی نیست. متاسفانه حق با من. اختلاف از همگسیختگی شیراز کشور، اقتصاد در هم ریخته، زور و قلدری عده‌ای به جای عمال صادق همه جا به چشم می خورد و بالاخره ما یک دیکتاتوری فرسوده فاسد را به یک دیکتاتوری توأم با هر دو مرز تبدیل نمودیم. و تمام اینها به امید یک جمهوری اسلامی. حال این جمهوری اسلامی چه خواهد بود و چگونه به مسائل و مصائب ما پاسخ خواهد داد از من سؤال نفرمایید. این موضوع مرا به یاد شعری از خواجه شیراز می اندازد: در ره عشق نشد کسب یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فرد گمان دارد. جواب شخص من این است که هیچ کس به طور روشن نمیتواند چگونگی و مشخصات این جمهوری را بیان کند، تا اونجایی که جناب آقای مهندس بازرگان که در لطافت طبعش خلاف نیست میفرمایند تا کنون کتاب و رساله ای در این موضوع نوشته نشده و صحیح هم میگویند. پس شما از مردم میخواهید که بروند به مجهول مطلق رأی بدهند یا نه؟ راه دیگری هم که نیست. در این حال رادیو و تلویزیون بیشتر از هر وقت از آزادی صحبت میکنند. خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری رأی نخواهم داد، زیرا آن را منافی پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجرای واقعی حقوق بشر می‌بینم. حال چه می‌شد اگر؟ چه می‌شد اگر پس از بازگشت حضرت آیت الله به صورت یک شخصیت ماوراء سیاست و برنامه ریزی ادهی از آنهایی که سالیان دراز با حکومت دیکتاتوری فاسد مبارزه کردند جمع می‌نمودند؟ من از شما می‌خواهم که افراد فاسد، قاتل، متملق و غیره را از دستگاه دور نمایید و جنایتکاران را محکوم و مجازات و آزادی های فردی و اجتماعی را تأمین کنید و قوانین برخلاف اسلام را ملغا نمایید و یک سیاست مستقل ایرانی را تعقیب کنید. روی این برنامه وحدت کلمه میسر میشود، اما روی روش کنونی دولت که خود را واقعا بی اختیار میداند و حق هم دارد چگونه میتوان امیدوار بود؟ برای ضبط در تاریخ لازم می دانم توجه عموم را به نقطه زیر معطوف دارم. نهضت ملت ایران در راه آزادی و حق طلبی از سال 1342 شروع نشده و من خود در آن سال و در آن ایام برای پنجمین بار در زندان محمد رضا شاه بودم و بسیار مفتخرم که پس از 28 مرداد 32 با وجود امکانات بسیاری که داشتم جز راه مبارزه و پایداری در مقابل دیکتاتوری راه دیگری انتخاب نکردم. من راه مصدق را رفتم و از اون راه هم منحرف نخواهم شد. حال طبع بیابانی یا کوهستانی هرچه داشتم تسلیم نشدم، اما تا اونجا که من میدانم هر نخست وزیری را پادشاه مملکت یا رئیس جمهور آن کشور تعیین می کند و نمایندگان مردم او را تعیین می نماید. من از پادشاهی فرمان دارم، دکتر مصدق از او فرمان داشت. مگر بزرگانی مثل امیرکبیر، قائم مقام الملک، مشیر الدوله، مستوفی الممالک و اخیراً فروغی و قوام السلطنه از کجا فرمان دریافت می داشتند؟ این سنت و قانون و رسم مملکت بود. به علاوه من به دریوزگی نرفتم، دنبال من آمدند، چون در آن شرایط دشوار شجاعت و تندوستی و شاید لیاقت بیشتری از خود نشان می دادم. خواهران و برادران عزیز، آیا برای نجات مملکت از هرج و مرج و حفظ وحدت آن قد علم کردن در چنین اوضاع و احوالی را میتوان خیانت یا جنایت نام گذاشت؟ نه نه، همه شما میدانید و هر روز بیشتر متوجه میشوید که هدف نهایی من استقرار حاکمیت ایران از راه دموکراسی و جلوگیری از خونریزی و هرج و مرج بود که متاسفانه به طور وحشتناکی گسترش یافته است. همه شما را به خدا می سپارم و باز از ته قلب برای یک شما و برای استقلال و آزادی شما زنان و مردان این کشور و برای سرفرازی پرچم سرنگ ایران دعا می کنم. باشد که دعای یک رنگان مستجاب شود.